میشه، منجر به این میشه. و این کار کوچک شمردن و تحقیر دین و از بین بردن دین و متزلزل کردن پایه های دین میشه. اگه کسی پرده دری بکنه، حرمت پیامبر رو در نزد این و اون بشکنه، اون حضرت رو مورد تمسخر استهزا قرار بده، به عیب‌جویی حضرت بپردازه، این آدم سبب دین ستیزی میشه، یعنی خودش میشه یک دین ستیز و آرام آرام این دین ستیزی رو در مردم به صورت یک بیماری مصری در همه جا تسری میده. این آدم باید تعذیب بشه که تا کسی جرأت این حرمت شکنی رو نداشته باشه. سختی حکم به خاطر اون فلسفه‌ای که در خود حکم خوابیده، حرمت شکنی که دین رو از اساس ممکنه بخواد مورد هدف قرار بده. و این حکم هم انقدر محکم و ثابته که در فتح مکه همه مشرکان حتی ابو سفیان مشمول عفو پیامبر شدن، اما چند نفر از جمله دو زن که آوازخوانی میکردن و با آواز خودشون پیامبر را هجو و استهزا میکردن، زنان رقاصه‌ای بودن، شعرهایی رو درست میکردن که این شعرها هجو پیامبر و تمسخر و اینای پیامبر بود. اینا هرگز مورد عفو و بخشش پیامبر قرار نگرفتن، بلکه پیامبر دستور داد تا این چند نفر در هر کجا هستن، گرچه پشت پرده کعبه پنهان شده باشن، رسول خدا فرمود اینها رو بکشید، به قتل برسونید. این چقدر این مسئله اهمیت داره. و جالب، اسلام از انبیای دیگری مانند حضرت عیسی هم همین سیانت رو داره، در مورد حضرت موسی هم همین سیانت رو داره. خیلی عجیبه، انبیای الهی ما فقط قائل به این نیستیم راجع به پیامبر خدا، این هست کسی حق نداره به انبیای الهی که معصوم هستند و اینها افراد برگزیده خدای متعال هستند کسی اهانت بکنه. همچنین پیامبر دستور داد که فردی از حزیل که به ساحت مقدس ایشون اهانت میکرد و اونو دشنام داد، به قتل برسونن. حالا روایت جالبه، همینی که گفتم از مردی از حزیل و طبری نقل میکنه، در منابع شیعه هم هست راجع به همین فرد که محمد ابن مسلم از امام باقر نقل میکنه که مردی از قبیله حزیل هم که طبری نقل کرده،
بله،
پیامبر رو دشنام میداد. وقتی این خبر به پیامبر رسید، فرمود چه کسی خود رو برای کشتن این فرد آماده میکنه؟ ببینید رسول خدا سیاه وحشی رو که حمزه رو به شهادت رسوند، عموی پیامبر که با پیامبر همزمان متولد شدن، برادر رضایی پیغمبر بود، از کودکی با هم بزرگ شدن، جدا از این یکی از محورها و ستون خیمه اسلام بود، سید شهدای زمان خودش
که بین حمزه و حضرت رسول بوده،
او قاتل او رو بخشید، هند رو همسر ابو سفیان رو و خود ابو سفیان رو مورد عفو قرار داد. خب هندم اون اهانت رو به بدن حمزه سید شهدا کرد، بدن او رو مسله کرد، جگر او رو از دلش بیرون آورد، از شکم بیرون آورد، اینا رو همه رو مورد عفو قرار داد. اما کسی که اهانت بکنه رو پیامبر خدا دشنام بده رو نمیبخشه. بعد یه نفر از انصار اعلام آمادگی کرد برای انجام ماموریت، از مدینه بیرون رفت تا به اورنه رسید، یک مکانی است نزدیک مکه، و سراغ او رو گرفتن و به اون گفتش که این فردی که مثلا اهانت کرده در فلان جا در کنار مثلا پنهان شده در میان گوسفندانش و اینها، و رفت و اون فرد رو کشت. ببینید این خیلی عجیبه، ببینید این خیلی مسئله مهمی است که تاریخ هم نقل میکنه که رسول خدا که رحمتا للعالمین تو این مسئله کوتاه نمیاد. اهانت به مقدسات، خود وجود رسول گرامی اسلام هم اگر امروز بود، امروز انزلنا الحدید رو ترجیح میداد بر رحمتا للعالمین نسبت به این افرادی که اهانت میکنن، توهین میکنن. چون ببینید اهانت کردن گاهی اوقات یا توهین و تمسخر نسبت به افرادی است که ممکنه عیب حقیقی درشون باشه، مثلا یک کسی خدای نکرده پاش آسیب داره، مثلا یک کسی بی تربیتی میکنه، بی ادبی میکنه، بهش میگه شل، این میخواد توهین کنه، اهانت کنه، میگه آدم شله، مثلا چلاق، الفاظ زشت به کار میبره. این به کار بردن قطعا حرامه، قطعا کار زشتی است. ما حق نداریم یک کسی که در بدنش یک آسیبی هست با تعابیر زشت از اون تعبیر بکنیم و یاد بکنیم، گرچه در عالم واقع اون وجود داره، مثلا فرد پاش آسیب داره، اما این وجودات مقدس آسیبی ندارن، عیب و نقصی ندارن، نه در جسم، نه در روح، نه در اخلاق، نه در رفتار. این یک نکته است. نکته بعدم این که قرآن کریم دستور میده ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. قرآن میگه حق ندارید کسانی که غیر خدا رو میپرستند، مثلا بت پرستی، به بت اونها توهین بکنید. توهین نکنید به بت اونها. فیسبوا الله عدوان به غیر علمن. اونام در مقام
به خدای شما توهین.
تلافی برمیان، نمیدونن، به خدای شما توهین میکنن. حالا ببینید جالبه، ما حق نداریم به یک مثلا بت یه فرد توهین حق نداریم بکنیم، اگر حضرت ابراهیم بت رو شکست، می‌خواست اینها رو متوجه کنه به اینکه اون یک سنگ تراشیده توانایی از خودش نداره، توانایی نداره و عاجزه. توهین نکرد، دشنام نداد، میگه شما حق ندارید به بت اونها اهانت کنید، توهین کنید. حالا ما اگر اهانت بکنیم واقعا خب یه بته، حالا یه بت سنگ قابلیت اهانت داره یا نداره، شاید هم داشته باشه مثلا، ولی حق این کار نداریم،
چون بر اون فرد مقدسه دیگه،
بر اون فرد مقدسه. که اونها در تلافی و یک اقدام تلافی جویانه نسبت به مقدسات ما و خدای متعال که الله هست اونها توهین نکنن، این فرهنگ قرآن کریمه، احترام گذاشتن به مقدسات.
ولا تصب الذين يدعون من الله فيسب الله بغير علم.
و متاسفانه جریانی از خیلی سالهای پیش شروع شده، خصوصا در میان ما، قداست زدائی از که جریانی که مثلا از جان هیک شروع شد، که یک خدمتون عرض بکنم که فیلسوف غربی است، و بعد هم افراد داخلی مثل آقای سروش و دیگران بهش دامن زدن، قداست زدائی از قرآن کریم، که به همینم هم سرانجام انجامید کار ایشون، قداست زدائی از پیامبر، قداست زدائی از فقها، از عالمان ربانی، از مقام علم. اصلا گفت واژه قدسی یک واژه ایست که ما برای خودمون ساختیم، در حالی که واژه قدسی یک واژه فطری است، اصلا نیاز به آموزش بشری نداره، نیاز نداره شما به یه نفر آموزش بدی چیزی برات مقدس باشه. یه فردی که لائیک اصلا دینی نداره، میبینید یک چیزی از مادر خودش به یادگار نگه داشته، یه مثلا لباس، این روسری، این دستبند برای مادرمه، برای من مقدسه، منو یاد مادرم میاندازه که از دنیا رفته، براش اون مقدس، یک امر فطری. شما اگر اهانت بکنی به اون چیزی که یادگار مادر یا پدر یا یک دوست اوست، اهانت بکنی ناراحت میشه، این برای من مقدسه. اصلا قدسی پنداشتن بعضی از امور یک امر فطری است، خصوصا که اینا واقعیت هم داشته باشه. مثل همین که عرض کردم، انبیا انسانهای کامل عالم هستن، هیچ نقصی در اونها نیست، برای اهدافی در عالم آمدن، خیلی انگیزه های شیطانی برای اونها هست،
برگزیده خداوند هستن،
برگزیده خداوند متعال هستن. حالا من دو دلیل روایی نقل بکنم، هم از اهل سنت هم از شیعه.
یه فاصله بخش بکنیم، بعد انشاءالله این دو دلیل روایی رو خواهیم شنید از شما. در خدمتون هستیم همچنان با برنامه اشراق. الله یا الله، الله
به نام خداوند بزرگ و توانا. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و قرآنی. 25 بهمن ماه، سال روز صدور فرمان تاریخی امام راحل، مبنی بر ارتداد و محدودالدم بودن سلمان رشدی، نویسنده کتاب زاله آیات شیطانیه. به همین مناسبت میخوام با تعدادی از مردم شریفمون هم کلام بشم. به نظرتون اهمیت و تأثیراتی که فرمان امام راحل درباره ارتداد سلمان رشدی در پیداش چقدر بود؟
به نظر من آیات شیطانی کتابی بود که انتشارش میتونست باعث ایجاد موج گمراهی توی جهان اسلام بشه. به خاطر همین حکم قاطع امام باعث شد که هم محتوای انحرافی این کتاب برای مردم مشخص بشه، نویسنده‌ای که کجندیش هستن به خودشون اجازه جسارت به قرآن و پیامبر ندن.
سلمان رشدی در کتاب توهین‌آمیز خودش رسما به شخصیت اول اسلام یعنی رسول خدا جسارت کرد. می سری روایت‌های تاریخی قدیمی البته غیر موثق تو کتابش آورده بود که ماهیت آسمانی قرآن رو زیر سوال ببره و حکم حکیمانه امام هم در اون بره از زمان باعث انزجار مردم مسلمان از این نویسنده مرتد و عدم استقبال جامعه جهانی از محتوای این کتاب شد.
توهین به هر آیین آسمانی به نظر من محکوم هر شخصی که بخواد آیین الهی رو به هدف تخریب به چالش بکشه، اونم با دلایلی که اصلا محکم نیست، باید باش برخورد صورت بگیره. حکم امام خمینی هم در اون زمان به نظر من اقدام شجاعانه از رو بصیرت و اقتدار امام هم نشون میداد.
خب شنوندگان ارجمند و قرآن دوست، سپاسگزارم از بذل عنایتی که به این بخش داشتید. با امید اهتزاز و اعتلای همیشگی پرچم قرآن کریم و اسلام ناب در سراسر گیتی، شما را به خداوند عزیز و منان میسپارم. خدا نگهدار.
صدای ما از رادیو قرآن و برنامه اشراق میشنوید به مناسبت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در خصوص اهانت و توهین سلمان رشدی به مقدسات اسلام و قرآن کریم. رسیدیم به اینجا که آقای رنجبران کارشناس محترم برنامه قرار هست که دو دلیل روایی رو برای ما بیان بکنن در خصوص این فرمان تاریخی. بفرمایید.
بله، یکی از این دلیل‌ها در کتاب ابو داوود در سنن خودش از کتب اهل سنت، کتب معتبر اونها، که حالا جالب از امیرالمومنین نقل کرده این کتاب، که یک زن یهودی بود که کانت تشتمون نبی، ان یهودیت کانت تشتمون نبی، یک زن یهودی بود که به پیامبر ناسزا میگفت و وارد این مسئله شده بود.
بله.
بعد داره که فابتل رسول الله دمها، پیامبر خون اون رو باطل حساب کردش، یعنی خونش رو هدر دانست که هر کسی میتوانه برای کشتن او اقدام بکنه او رو بکشه. این از اهل سنت و روایت از این دست در منابع اهل سنت زیاده. در شیعه هم شیخ کلینی نقل کرد از امام صادق علیه السلام درباره کسی که به پیامبر دشنام داده بود، پرسیده شد، حضرت فرمودن یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام، هر که به او نزدیکتره پیش از آن که خبر به امام برسه، هر کی نزدیکتر او نشد نفر بعدی نفر بعدی هی نزدیکتر به نزدیکتر میتونه اون رو بکشه، پیش از آن که خبر به امام حاکم برسه میتونه اون رو بکشه. از روایات و فرمان مؤکد پیامبر در مورد کشتن شخصی که او رو دشنام میداد و همچنین از مورد عفو قرار نگرفتن سب کننده های به پیامبر تو فتح مکه و همچنین از فرمان اون حضرت به تمام مسلمان ها که فرمود من سمع احدا یذکرنی فالواجب علیه ان یقتل من یشتمنی، فرمود هر کس که میشنوه صدای منو واجب بر او که کسی که منو شتم و دشنام میده رو بکشه، واجب برش. اینا برمیاد که کشتن چنین فردی نه تنها واجبه بلکه باید فوراً اقدام به قتل اون بشه، چرا که این فرمان پیامبره. حالا ممکنه بعضی سوال بکنن، الان سوال برای شنوندگان ما پیش بیاد، یه کسی دشنام میده، یه فردی دشنام میده از روی عمد، از روی آگاهی، اینا نکاتیستا، یه وقت مشکلات زندگی یه فرد رو به سطوح آورده، فرد حواسش نیست، عصبانیه، ناراحته، یه حرفی از دهانش در میاد، یه وقت نعوذ بالله دشنام مثلا به رسول خداست، دشنام به مقدسات دینه، خب این مشخص عصبانیه، از روی عمد نیست، از روی آگاهی نیست، بعدم پشیمون میشه، بهش میگی تو عصبانیت اینو گفتی، میگه اصلا شاید متوجه هم نباشه، میگه من همچین حرفی زدم. اما یک فردی مانند سلمان رشدی میاد از روی آگاهی، از روی عمد برنامه ریزی شده چنین کاریو میکنه، خب این حالا این فردا من مطلع میشم، متوجه میشم، آیا اذن حاکم شهر اگر در زمان حضور امام معصوم رسول خداست، خب او اگر نه در زمان ایشون، در زمان فقها الان که هستن، آیا اذن اینها لازمه یا نه، من میتونم اقدام بکنم
قبل از اینکه فرمانی صادر بشه
و اینا. او من شنیدم از روی علم، از روی عمد فرد داره این کارو میکنه، بهشم میگی متوجه داره چیکار انجام میده، حالا بعد اذن بگیرم یا نه. برای دشنام دهنده به پیامبر اجازه امام لازمه یا نه، روایات به دو دستن و فقها هم به دو گروه به خاطر روایت تقسیم شدن. از روایت علی ابن جعفر روشن میشه که نه تنها اجازه نمیخواد که خوندیم روایت شد، بلکه توصیه شده که پیش سلطان و حاکم هم نره، چون اصلا قبل اینکه بیای پیش امام تو کارتو بکن، خوندیم از روایت شد. همچنین محمد مسلم به امام باقر میگه که اگه امروز کسی به پیامبر دشنام بده کشتن جایز یا نه، امام در پاسخ میفرماد اگر بر جان خود هراس نداری او را بکش. پس تو این روایت هم سخن از کسب اجازه از امام مطرح نیست. همچنین حکم قتل تو روایت صحیفه از امام رضا علیه السلام که به صورت مطلق آمده و روایت دیگه قبل ان یرفع الی الامام آمده بود، یعنی قبل اینکه اصلا به امام بدی بگی کارتو انجام بده. اما روایتی که اذن امامو شرط میدونن هم هستن، حدیثی از عمار سجستانی هست که میگه عبدالله نجاشی از امام صادق سوال کرد من 13 نفر از خوارج را که به گوش خود شنیدم که آنها از علی علیه السلام تبری جسته بودند کشتم، حضرت فرمود اگر آنها را به دستور امام کشته بودی چیزی بر تو نبود، اما چون بر امام سبقت گرفتی باید 13 گوسفند در منا ذبح کنی و گوشتش را صدقه بدهی. یعنی روایت میگه بعد از امام اجازه میگرفتی، حالا هم از فقها اجازه بگیریم. در خصوص این مسئله فتوای مقام معظم و رهبری اونجوری که من مطلع هستم اینه که تو اونجور مواردی که ممکنه پیش بیاد کسی از روی علم و عمد و اینها باشه، نیاز به اجازه گرفتن از حاکم شهر داره، از فقیه بعد اجازه بگیریم. خلاصه فقها دو دستن. اما در خصوص سلمان رشدی که نویسنده این کتاب آیات شیطانی است، که در این کتاب پیامبر اسلام، صحابه و همسران رسول خدا و جبرئیل رو مورد اهانت قرار داده، در شهر بمبئی هند در یک خانواده مسلمان به دنیا آمد، اما اون تعلق خاطری به اسلام و کلا به دین اسلام نداشتش. تو 14 سالگی برای ادامه تحصیلش به انگلستان رفت و تبعی اونجا شد. خب کتابای متعددی نوشته بود. کتاب آیات شیطانی پنجمین کتابی بود که این مرد نوشته بود که در قالب یه رمان و بر اساس یک افسانه قرانیق که مقدسات اسلام رو مورد اهانت قرار داده. متأسفانه این افسانه قرانیق در کتاب طبری آمده و مفسرین ما این داستانش رو حالا عرض می‌کنم مورد قبول هیچ کدوم از مفسرین و از علمای ما نیست، جز اون اسرائیلیات و مطالب جعلی است که وارد کتب تاریخی و منابع اسلامی شده. انتشار این کتاب در 4 مهر ماه سال 1167 هجری شمسی خودمون انجام شد که واکنش‌هایی از جمله اعتراضات همه مسلمان‌ها ممنوعیت انتشار اون از برخی از کشورها رو در پی داشت. امام حضرت امام در 25 بهمن ماه سال 1167 حکم اعدام سلمان رشدی رو صادر کردند. در حکم خودشون ایشون نوشتن بسمی تعالی انا لله و انا الیه راجعون، به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است ان شاء الله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نامه حضرت امام برای ایشون. ببینید نامه دقیقاً مر آن چیزی است که همه فقها و علمای شیعه و سنی قائلن. این یه نکته، این
حکم در واقع مسئله اختلافی نیست،
اختلافی نیستش. حالا مسئله رو سیاسی کردن که حالا اگه برسیم عرض میکنم. بعد چند روز بعدم تو 29 بهمن ما دفتر حضرت امام اطلاعیه رو خطاب مسلمان ها منتشر کرد در مورد عفو سلمان رشدی پس از توبه، که گفتن آقایشون توبه کرده، حضرت امام گفته ایشون مورد عفو قرار گرفته، که دفتر تکذیب کرد و قتل ایشون رو باز واجب دانستش. و بعد حالا اون موضوع هم اینه که دفتر میگه به حضرت امام اینو ما منتقل کردیم، فرمودن این موضوع 100% تکذیب میگردن، یعنی ایشون عفو نکرده. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. اینم بازم
تصریح بر کشتن سلمان رشدی رو دادن.
بله. بعد خب میدونید سلمان رشدی بعد از این قضیه تحت تدابیر شدید امنیتی خود کشور انگلستان قرار گرفت، برای اون محافظت گذاشتن و توی نیویورک هم که میدونید آخرین بار همین سال 1401 یک جوانی با چاقو حمله ور شد، حالا بخت با او یار بود و با ضربات چاقو به درک واصل نشد. در سال 1168 مصطفی مازح، اون جوان حزب اللهی لبنانی، در هتلی که او بود خواست او رو به درک واصل بکنه که متأسفانه با گرمای شدید بدنش و اینها اون بمبی که همراه خودش بسته بود زودتر عمل کرد و در طبقه سوم هتل زودتر منفجر شد.
عجب.
و خدمتتون عرضم که این کتاب رو به سفارش انتشارات صهیونیستی وایکینگ، بله وایکینگ پنگوئن، با دستمزد 580,000 پوند منتشر کردش. خب میدونید ایشون تو این کتاب با اون افسانه قرانیقی که عرض کردیم در قالب یه داستان بلند و 9 تا فصل همه مقدسات خصوصا رسول گرامی اسلام همسرایشون رو به بدترین اهانات مورد اهانت قرار میده. قرانیق جمع قرنوقه، قرنوق به معنای مرغ آبی است که گردنی بلند داره و به معنای البته جوان سپید زیبارو هم آمده. این افسانه به نخستین سالهای بعثت پیامبر برمیگرده، در طبری نقل شده که گویی اون حضرت مشغول تلاوت سوره نجم بود، وقتی به تلاوت آیات 19 و 20 رسید و اسم بت‌های مشرکان در اون ذکر شده بودش، شیطان عبارت تلکل قرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترجا اینها رو بر زبان پیغمبر جاری کرد و پیغمبر اینا میان آیاتی که از آیات قرآن کریم بود خواند. توی تفسیر طبری آمده.
بله.
که حالا معناش این میشه اینها پرندگان زیبای بلند مقامی‌اند و از آنها امید شفاعت می‌رود. اینو بر زبان پیغمبر جاری کرد. توی طبری آمده که جبرئیل نازل شد و حضرت رو از شیطانی بودن این جمله آگاه کرد. مفسران این افسانه رو رد میکنن چون این برخلاف اسمت رسول خدا و خلاف وحیه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اصلا تمام آیاتی قرآن، تمام کلماتی که میاد از جانب حضرت حق بدون هیچ کم و کاستی، نه در لفظ در معنا.
و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
بله. تمام لفظ و معنا عیناً ادا میشه. میدانید که فرق بین قرآن کریم و احادیث قدسی هم همینه دیگه. احادیث قدسی مستقیماً از طریق وحیه، ولی رسول خدا الفاظ رو از خودش جاری میکنه، اما قرآن کریم هم لفظ هم معنا از جانب حضرت حقه. حالا از دستاویز قرار دادن این مسئله ساختگی در کتاب طبری، این کتاب مثلا یه بخشش دستمایه همین اسرائیلیات و همین اراجیفی است که متاسفانه وارد کتب اسلامی شده. بنابراین صدور حکم امام از جهت فقهی به این دلیل بوده که سلمان رشدی در خانواده مسلمان متولد شده و از اسلام برگشته، این ارتدادشه.
در زمان ارتداد این کتاب رو نوشته دیگه.
حالا این که در زمان ارتداد نوشته یا اول مرتد بوده بعد اینو نوشته، اینا همه با هم شده دیگه. کسی که از اسلام برمیگرده این گونه اسلام رو به سخریه میگیره و اهانت‌های خیلی زشت میکنه بهش. قطعا
این تفاوتی در فرمان نمیکنه که
نه تفاوتی نمیکنه، ولی هر دو جهت رو داره. ببینید افزون که بر این که پیامبرای الهی رو چون ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی پیامبر اکرم رو به شدیدترین وجه سب کرده، همسرانش رو به شدیدترین وجه سب کرده، من نمیخوام وارد شم، واقعا گفتنش حال انسان خوب نمیکنه. و از نگاه امام و بسیار از فقهای ما دو عنوان ارتداد و صاب و نبی بر سلمان رشدی صادقه که میتونه این مبنای قتل ایشون باشه. و متاسفانه انگلستان، ببینید انگلستان، امریکا، اینها کسانی هستن که امروز حفاظت جان و امنیت سلمان رشدی رو تأمین میکنن. پیشنهاد دهنده نوشتن این کتاب صهیونیست ها هستن، اسرائیلی ها. بعد ادامه این خط حمایت کننده از سلمان رشدی باز انگلیسی ها هستن و امریکایی هستن. حالا جریانات داره دیگه، میخوام همین عرض بکنم در این ایامی که برای مردم ما حالا مسجله، حمایت امریکا، حمایت انگلستان از اسرائیل، رژیم منحوس و جعلی اسرائیل، که یه بیان خیلی عجیبی من از امام موسی صدر دیدم در کلامشون، صوتش هست به زبان عربی در لبنان میگه. یعنی ببینید خیلی حرف عجیبه، یعنی اسرائیل استاد شیطانه، در عالم شیطان مجسم اسرائیله. این خط ببینید این گونه است، اهانت به مقدسات. و بعد از این هم همچنان ادامه داره این خط، در دانمارک این اتفاق میفته، در کشورهای غربی این اتفاق میفته، اهانت به قرآن کریم، اهانت به رسول خدا، و همه اینها محدور و دمند. و متاسفانه حالا جدا از اون مکافات روزگار که اینها به بدترین گرفتاری های این عالم طبیعت دچار میشند، اینا دیگه امنیت جانی برای خودشون نمیگذارن و این امنیت جانی نداشتن عملکرد کار خودشونه، این خلاف حقوق بشر نیست. همون ایام هم که امام حکمی که صادر کردن، حضرت آقا اون موقع رئیس جمهور بودن در کشور رومانی، یکی از کشورهای دیگه اروپایی بودن، سوال میکردن از ایشون، بعدها هم هی مکرر سوال میکردن. حضرت آقا یه تعبیر زیبایی داشتن تو همه صحبت‌ها، آقا اینو تکرار میکردن، میگفتن این حکم دقیقاً درسته که کسی حق نداره به مقدسات کسی اهانت بکنه، تا باشد دیگران درس بشه برای دیگران که این کارو نکنن. و تعبیرشون اینه، حضرت امام تیری رو رها کرده دقیقاً به سمت هدف و این تیر به هدف خواهد خورد.
عجب.
و هیچ کاری دیگه نمیشه، این تیر از کمان خارج شده. این خیلی تعبیر قشنگی است و این تیر هم قطعاً خیلی خوب نشانگیری شده، به هدف هم انشاءالله خواهد نشست. بعدها هم در زمان رهبری ایشون گفتن همچنان حکم امام پاورجاست و این شدت گرفتن ها به خاطر اینه که قداست ها از بین نره، توهین ها، اهانت ها به شرایع اسلامی، ادیان ابراهیمی شکل نگیره. اینا همه حکمت داره.
بله، خیلی متشکرم مجاهد رنجبران عزیز، استفاده کردیم از توضیحاتی که در خصوص فرمان تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه در خصوص سلمان رشدی بیان کردید، هم مبنای قرآنیش رو فرمودید هم رواییش رو. انشاءالله که شنوندگان محترم هم نهایت استفاده رو برده باشند. خیلی متشکریم از شما و از همراهی شنوندگان محترم با برنامه اشراق. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
محبت خدا. مرحوم تبریزی در جلد دوم از احتجاج خود آورده است که در یکی از سالها به دلیل نواریدن باران خشکسالی شد و مردم را بیتاب کرد. مردم دست به دامن شیوخ و بزرگان دین شدند. شیوخ یک به یک به مسجد الحرام می رفتند و به درگاه خدا راز و نیاز می کردند تا شاید بارانی ببارد.
چه شد عبدالله؟ این بار چه کسی در مسجد است؟
مالک ابن دینار رفت و نتیجه نگرفت. ثابت بنانی نیز نتوانست نتیجه بگیرد. حال ایوب سجستانی رفته تا شاید نزد خدایش روسفید شود.
و اگر نشد چه؟
حبیب فارسی و بزرگان دیگری در انتظارند که اگر ایوب نیز روسیاه شود آنان بختشان را بیازمایند.
چرا خدا التفاتی به این بزرگان نمی کند؟
نمی دانم.
آیا ممکن است عمری بیهوده به این جماعت اقتدا کرده باشی؟
خدا می داند.
وای بر ما. خدایا گناهانمون را ببخش و بر ما بهترین مردمانت را عطا کن و بارانی به باران و از رحمتت سیرابمون کن.
آمین.
عبدالله، آن جوان خوش سیما که بود که وارد مسجد شد؟
رویش را ندیدم، بیا در پیش بروم.
نه نه، من نمی آیم، تو برو. ترجیح می دهم در همین جا بمانم و انتظار استجابت دعای نیکان را بکشم.
بسیار خوب، پس من می روم. خدایا شکر، خدایا شکر، شکر که سرانجام باران رحمتت را نازل کردی.
عبدالله، دانستی به دعای چه کس بود؟
آریان جوان خوش سیما که ساعتی پیش وارد مسجد شد.
چه میگویی؟ باران به دعای این شیوخ نبارید، آن و به دعای یک جوان ببارد.
اگر میدانستی که او که بود چنین نمیگفتی.
مگر او که بود؟
او زین العابدین بود، فرزند حسین ابن علی. وقتی که وارد شد خطاب به جمع داخل مسجد گفت: ای جماعت، آیا در میان شما کسی نیست که محبوب خدا باشد؟ جمعیت نیز گفتند: وظیفه ما دعا کردن است، استجابت آن به عهده خداست.
خوب خوب
ادامه داد: چنانچه یک نفر از شما محبوب خدا می بودید، دعایتان مستجاب می شد. آنگاه به سوی کعبه حرکت کرد و جمعیت را کنار زد و سر به سجده گذاشت. سپس دعا کرد: ای مولا و سرورم، تو را قسم می دهم به آن محبتی که به من داری، این مردم را عذاب باران سیراب کن. و این باران از دعای آن جوان است.
وای بر ما، وای بر ما که به خطا رفت و پشت یک موش شیخ بیار نماز خواند. بیا بیا برویم نزد آن جوان، شاید ما نیز مشمول محبت خداوند شویم.
بله برویم.
برویم.
بیا.
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند، به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دلها قرار می دهد. سوره مبارکه مریم، آیه شریفه 96.
این الذین آمنوا وعملوا الصالحات
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
محمد رسول الله، محمد